أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين فبعد روبه الحمام وعتب روب من أعزائها ولا يعتبرن بكم من أطاعها. بحمد الله توفیقیست خدمت برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام و مناسبت متعلق به خاتون دو عالم صدیقه کبرا سلام الله علیها، میهمان سخنان بی نظیر کفه کریم و همسر گرانقدرشان امیر المؤمنین در نهج البلاغه هستیم و بهره میبریم از خطبه 191 امام در نهج البلاغه. اشاره کردیم که به بخشی از خطبه حضرت رسیدیم که وجود و مبارک حضرت مانند بسیاری از موارد دیگر در نهج البلاغه به کلید واژه‌ای که به عنوان راهکار اصلی صلاح و فلاح است اشاره می‌کند که مفهوم عظیم و گسترده تقواست. لابلای مطالب یک به یک پیش آمدیم و سخن به اینجا رسید که در پایان عرایض دیروز وجود و مبارک امام به این امر اشاره فرمودند که و اشعروها قلوبکم، تقوا رو به عمق جان و دلتون وارد کنید. اشاره کردیم که شعار جامعه زیرین است. امام می‌فرمایند که شعار قلوبتون باشد تقوا، یعنی فرو رفته جان و دل، که اگر به تقوال قلب رسیدید دیگه به اوج کار رسیده است انسان و جایگاه تقوا جان و روح آدمی است. ورحزو بها ذنوبکم و بشویید شستشو بدید با تقوا گناهان خودتون رو. اشاره کردیم هم جنبه رفعی دارد هم جنبه دفعی دارد، هم نسبت به گناهان گذشته هم نسبت به گناهان آینده. هم تقوا جنبه جبران مافات دارد و گذشته دارد، هم جنبه پیشگیری نسبت به گناهان آینده که مانع میشه، پیش نمیاد این گناهان. و داوو به الاسقام، و دوا کنید، درمان کنید با تقوا اسقام و سقم ها و بیماری ها را. اشاره کردم بیماری های اعتقادی، بیماری های اخلاقی، بیماری های اجتماعی از قبیل کفر و شرک، ارتداد، از قبیل بخل، حسد، کبر، طمع، از قبیل ظلم، ستم، آزمندی های اجتماعی، همه اینها امام چاره کار رو تقوا میدانه. به اینجا که رسید جمله بسیار عمیق و تکاندهندهی رو حضرت می فرمد. فرمدن بادرو به الحمام، مبادره کنید به وسیله تقبا حمام را. این آغاز سخن امروز. عرض کردم کلمه حمام به معنای مرگ است، به معنای مرگ. اگر با فتح اول می بود حمام می شد پرنده، کبوتر، حمام و حمامه یعنی کبوتر. حمام یعنی مرگ. بادرو به معنای مبادره یعنی پیش دستی کردن، جلو زدن، سبقت گرفتن. بادرو به حل حمام، به وسیله تقوا از مرگ پیش بزنید، پیش دستی به مرگ کنید و جلو بزنید نسبت مرگ با تقوا. خب این چه عبارتی است که وجود و مبارک حضرت به کار میبرند و مرادشون چیست؟ دو معنا رو من استفاده میکنم از سخن حضرت. یه معنای متعارفی که شارحان نهج البلاغه اشاره کردن و یه معنای خاصتری رو که عرض میکنم. خب معنای اول این است که امام میفرماید که بالاخره مرگ زمان برای آمدن ندارد. هیچ کدام از ما از مرگ مطلع نیستیم. به ظاهر این محاسبات ظاهری ما هم میبینیم فرو میریزد، یعنی گذر عمر یا حتی سلامت جسم. اگر کسی جسم کاملا سالمی هم دارد، بسیاری از این قهرمانان ورزشکاران در همین سالهای اخیر، بلکه بگویم همین سال اخیر، همین سال گذشته میلادی، میبینید وسط میدان این ورزشکاری که این فوتبالیستی که قلبش معلومه دیگه چه قدرتی داره و چه توانمندی و سلامتی داره، وسط میدان این یا فراکتوس کرده همونجا تو میدان مرده، تو لیگ اسپانیا، تو لیگ اروپا، کجا میبینید این اتفاق افتاده است. نمیتوانیم برای مرگ بگیم قطعا، اگر کسی از سلامتی جسمی برخوردار است پس بنابراین این زمان مرگش مشخصه که این چنین است. خیر، الموت یعطی بختتن و القبر صندوق العمل. چقدر زیبا گفته از شاعر عرب. الموت یعطی بختتن، مرگ فجعه ناگهانی میاد. زمان و دقیقا نشانه های قطعی برای اون نمیتوانیم بگوییم. پس اگر این چنین است که مرگ ممکن است دفعتن بیاید، شما جوری عمل کنید که قبل از مرگ آمادگی خودتون رو پیدا کنید برای مرگ، و اون نمیشود مگر با تقوا. این فرمایش امیرالمومنین است که مراد از حمام و مرگ زهاق و روح عن الجسد باشه، یعنی جدایی جان از تن. و چون جدایی جان از تن چند نیست، به شما وعده نکردن، به ما نگفتن که شما مثلا در سال نمیدونم 2000 و چند فوت میکنید، نه. لذا طبعا اگر میخواهید مستعد برای مرگ باشید، هیچ چاره‌ای نیست جز اینکه سریعتر اقدام کنید، پیش دستی به مرگ بزنید، قبل از مرگ خودتون رو مستعد برای مرگ کنید. و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت، قبل از اینکه مرگ بیاید مستعد باشید، که شدنی نیست مگر آنکه باد رو به حل حمام، مگر به وسیله تقوا پیشتازی به مرگ کنید و جان بدید با حالت تقوا. یعقوب به فرزندانش گفت که فرزندان من، ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر در حالت اسلام. خب این که مرگ در اختیار ما نیست، پس یعنی چه؟ یعنی جوری مسلمان باشید، جوری مسلم و تسلیم خدا باشید که هر زمان مرگ بیاید برای شما باکی نداشته باشه. امیرالمؤمنین در یه سخن بسیار زیبا و تکان دهنده در نامه 69 نهج البلاغه که به حارث حمدانی نوشته است، وجود مبارکشون، اونجا میفهمن ایاک بپرهیز ان تنزل بک الموت، که مرگ به سراغ تو بیاید، و انت آبق فی طلب الدنیا، تو گریزانی توی وادی های دیگه ای، هیچ آمادگی به استعدادش رو نداری. با کمال تأسف باید بگوییم که شاید عموم بشریت این گونه هستند، هیچ آمادگی برای مرگ هاشون ندارن واقعا. این جمله تکان دهنده امام است. باید پیشتازی کرد بر مرگ، باید سبقت بر مرگ گرفت، مستعد بود، آماده بود به صلاح تقوا، که هر زمانی این میهمان فرا برسد و ما را فرا بخواند، ما آمادگی لازم را انشاءالله داشته باشیم. این یک معنای کلام امام که بسیار جدی و قابل تأمل. اما اجازه فرمود اون سطح دوم و فراتر مطلب را هم بازگو کنم در این جمله باد رو به حل حمام. اشاره کردیم مرگ یا حمام به معنای جدایی روح از جسد، اینو میگن زهاق روح عن الجسد. تعبیر علمیش اینه، زهاق روح عن الجسد، مفارقت روح از جسم. درست، این یه مرگ. اما تو متون اسلامی یه مرگ دیگه داریم، یه موت دیگه داریم. این همان مرگی است که با این کلمه برای شما آشناست، موتو قبلا تموتو، موتو قبلا تموتو. پس شد دو تا مرگ، بمیرید قبل از آن که بمیرید، پس دو تا مرگ دیگه. معصوم میفرماید بمیرید قبل از آن که بمیرید. اون مرگ دوم همین مرگه، یعنی جدایی جان از تن. اما مرگ اول موتو، مرگ دوم که جدایی روح از تن است، الان عرض کردیم اختیاری نیست، نه زمانش میدانیم نه در اختیار ماست، در تسلط ماست. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، میگریزید اما میاد سراغتون و هیچ چاره‌ای هم نیست، اون میاد سراغ شما و در به در دنبال شما میاد و میگیرتون بالاخره اون جایی که باید بگیرد. اما مرگ اولی، این موتو قبل ان تموتو، این موت اختیاری است، مرگ اختیاری است. بله، ما یه مرگ اختیاری داریم. این کدام است؟ این اماتت و شهوات، اینی که در وجود انسان میلها شهوات همه میرانده میشود. فراتر از این در وجود انسان امیال، خواسته ها، هواها. فراتر از این در وجود انسان غیر خدا میرانده میشود و در جان و وجود انسان نیست مگر در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. دیگه فقط در وجود انسان نیست مگر اراده الهی، عشق الهی، محبت خداوند صرفاً و بس. این حالت موت، یعنی انسان به اختیار میتواند تمام این امیال و شهوات و تعلقات و وابستگی ها رو از جان و وجود خودش براند. و اقتلونی اقتلونی یا فقاد، ان فی قتلی حیات فی حیات، تو این مرگ حیات است، حیات حقیقی در این مرگه، که موتو قبل ان تموتو. بسیار خوب، این معنای بسیار تکان دهنده و جدی و عارفانه سنگینی است. حالا به این معنا اگر سخن امام را ببینیم، بادرو به حل حمام، به وسیله تقوا میتونید قبل از مرگ بمیرید. بادرو به حل حمام، راهکار این مقام عالی و متعالی که امیرالمؤمنین و پیروان حقیقی مکتب او به این موقعیت دست پیدا کردند که در عین حیات مادی و زندگی مادی همه شهوات و امیال و کشش ها و همه غیر دوست و از صفحه دلشون برداشتن و به کناری زدند و میراندند و محو کردند، نیست مگر تقوا. به وسیله تقوا انسان ها به این رتبه عالی و متعالی میرسن، رها میشن، آزاد میشن و به اون بام بلند حیات حقیقی، به حیات طیبه دست پیدا میکنن. پس فرمود باد رو به حل همان. ملاحظه فرمودید که چه معنای عمیق تکان دهنده و زیبایی رو میتوان از سخن وجود و مبارکشون استفاده کرد. جمله بعدی، و اعتبروا به من عزاءها ولا یعتبرن بكم من اطاع. و اعتبروا به من عزاءها، بارها و بارها این جمله به این فعل رو در نهج البلاغه و در قرآن شنیدید، اعتبار، اعتبار. فاعتبروا یا اولی الابصار، و اعتبروا به من عزاءها. گفتیم کلمه اعتبار از ماده عبرت میاد، در حقیقت لغت عین بره به معنای گذار کردن است، به معنای گذار کردنه. معبر میگید گذرگاه، تو فارسی میگید گذرگاه، عابر پیاده. عابر کسی که از این طرف خیابان میخواد اون طرف خیابان بره. پس این محلی که میره اسمش معبره، محل عبوره، یعنی از جایی به جایی رفتن میشه عبور، اونم میشه عابر. اعتبار از این ماده میاد، این که انسان میاد یه صحنه، یه چیزی، یه موضوعی رو میبیند، ملتفت میشه، آگاه میشه، بعد این آگاهی برداشته میشه، میره جای دیگه مصرف میشه و هزینه میشه. این میشه اعتبار. انسان میاد نگاه میکند این فرد چرا موفق بوده تو زندگیش، چه راز توفیقی داشته است این فرد به اینجا رسیده است. زندگی این انسان رو مطالعه میکنه، بعد سازوکارهای توفیق این رو برمیداره، بره تو زندگی خودش پیاده میکنه. این میشه اعتبار. نگاه میکند چرا این شکست خورد، چرا این زندگی فرو پاشید، چرا این فرد به این فلاکت و هلاکت رسیده، پایانش اینجاست. مشخص میشه، بررسی میکند عوامل سقوط و زوال رو، میبرد تو زندگی خودش، کاملا پیاده میکند، بررسی میکند و مراقبت میکند که مبتلای به چنین حالتی نشه. این میشه اعتبار. و اعتبار کال اولو الالباب است. یعنی لازمه اعتبار چیه؟ عقل سلیمه. انسان خردورزانه باید نگاه کند و ببیند. و همان گونه که شنیدید فرمودن ما اکثر الابر و اقل الاعتبار. اسباب عبرت رو خدا در آسمان و زمین به شدت قرار داده است برای ما انسان ها. پدران عامل اعتبار فرزندان، فرزندان عامل اعتبار پدران، والدین آینه عبرت فرزندانشون. بالعکس همه چی تو زندگی وقتی نگاه میکنید آینه عبرت انسان است. و خدا وجود را و آفرینش را اینطور قرار داده است که اگر باز کنیم چشم را، آن به آن اسباب اعتبار برای ما تا مهیاست. از گذشته تاریخ، از الان و اکنون زمان خودمون، از طبیعت، از حیوانات، از همه وجود اسباب عبرت را خداوند سبحان فراهم کرده است. این لازم است چشم دوختن، فرا گرفتن و منتقل کردن به کار بستن. حالا اینجا یه منطقی داریم که تو نهج البلاغه امیرالمومنین جای دیگه هم این رو بارها فرموده است. فرمودن که شما سعی کنید اسباب عبرت دیگران نباشید. اسباب عبرت دیگران نباشید. بگذارید از دیگران عبرت بگیرید. العاقلو، خیلی جمله زیبایی است در حکمت های نجومت، العاقلو من وعظ به غیره، العاقلو من وعظ به غیره. عاقل اون کسیه که پند میگیره از مسائل دیگران، نه اینکه رفتار او، شکست او، زوال او، سقوط او، بعد بگه بیاید حالا من به شما بگم چی شد که ما بدبخت شدیم، شما عبرت بگیرید. نه، عاقل اونه که از دیگران عبرت میگیرد و پند میگیرد و مراقب حال و کار خویش خواهد شد. خیلی حرف حکیمانه که امام میفرماید. این همان است که گفت، عین ترجمه سخن امام رو آورد، گفت پند گیر از مصائب دیگران تا نگیرند دیگران ز تو پند. پند گیر از مصائب دیگران تا نگیرند دیگران ز تو پند. هانه دل عبرت بین از دیده بر کنان، ایوان مدائن را آینه عبرت دار. چقدر دقیق، روشن، موجه، عاقلانه، اخلاقی بازگو میکند وجود و مبارک حضرت. اینجا به همین نکته امام برمیگردن. فرمودن وعتب رو به من از آها، شما عبرت بگیرید. نگاه کنید ببینید کسانی که از مسیر تقوا حرکت نکردند تو زندگی، تو مسائل اقتصادیشون بی تقوا بودند، در مسائل اخلاقی بی تقوایی کردند، در مسائل سیاسی بی تقوایی کردند، در مسائل اجتماعی بی تقوایی کردند، ببینید پایانشون کجاست. چشمتون رو باز کنید، فقط زحمتی بکشید، بررسی کنید، بصیرت به خرج بدید، بنگرید، نظاره کنید، تأمل کنید. و اعتبرو به من عطاها، بعد نتیجه این میشه که ولا یعتبرن بکن من عطاها، بعد نتیجه این میشه که شما خودتون عامل عبرت نمیشید دیگه. و الا این میشه اون کسانی که اطاعت میکنن تقوای الهی را، فتقوا الله و اطیعون، اونهایی که اطاعت میکنن، اگر شما عبرت نگیرید شما میشید آینه عبرت اونها، شما میشید بی تقوایی که دیگران باید به شما نگاه کنن و درس بگیرن. پس فرمود و اعتبرو به من عزاها، چشمتون رو باز کنید ببینید کسانی که این راه را نرفتند، کسانی که از ساز و کار تقوا استفاده نکردند، کسانی که به کار نبستن این مهارت و توانمندی که خدا در وجودشون قرار داد، امروز کجان، به چه وضعیتی، به چه پشیمانی، به چه ندامتی و به چه سقوطی رسیدند. اگر این چنین است عبرت بگیرید، بعد ولا یعتبرن نبکن من عطاها، دیگه عبرت نمیگیرد آن کسی که اطاعت تقوا کرده است از شما، چون شما موفقید، خودتون مسیر تقوا رو رفتید، پیروز، موفق و عامل عبرت و انگوش نمای دیگران شدن نیستید و موفقید. الا فسونوها و تسونو بها، این آخرین جمله در این قسمت که لحن و کلام امام دیگه از جمله بعدی عوض میشه و تغییر میکنه که عرض میکنم. فرمودن الا فسونوها و تسونو بها. الا حرف هشدار و آگاهی و تحذیر و تشویق و جدیت به خرج دادن، الا آگاه باشید شما را فرا میخوانم. فسونوها، کلمه سونو از ماده سون همان سیانت. سیانت یعنی چی؟ یعنی حفظ کردن، یعنی به شدت چیزی را حفظ کردن. آگاه باشید، تقوا را حفظ کنید، بعد فتصونوا بها، بعد با تقوا سیانت پیدا میکنید، تقوا شما را حفظ میکند. خیلی جمله دلپذیر دلچسبی است. به عمقش بریم الان با هم بررسی کنیم. خب گفتیم خود تقوا در لغت یعنی چه؟ در لغت یعنی حفظ. گفتم متقی یعنی متحفظ، تقوا یعنی حفظ، مهارت حفظ. تقوا سازوکاری است که انسان خودش را از آسیب‌های سگانه‌ای که اشاره کردیم، آسیب‌های اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی در درون و برون حفظ می‌کند. پس از خود لغت تقوا رو تأکید فراوان کردم. به هر کتابی مراجعه کنید، کتاب لغتی، به هر واژه‌نامه معتبر گذشته قدیم برید نگاه کنید، از تألیفات ابن سکیت بگیرید، برید عرض به خدمتون قاموس نگاه کنید، لسان العرب نگاه کنید، مقاییس نگاه کنید، نمیدارم مصباح المنیر فیومی نگاه کنید، همه این کتاب های معتبر یه تاریخ 300-400 ساله لغت رو تا قبل از قرن دهم نگاه کنید. همه میگن حفظ، حفظ، تقوا حفظ، تقوا نه ترس، نه خوف، تقوا نه پرهیز، اینا لوازم تقواست. خود تقوا یعنی حفظ. متقی کسی است که یاد گرفته سازوکار حفظ خودش رو بلد شده، که وجودش رو چطور تو این زمانه، تو این روزگاران حفظ کنه، نفس رو چگونه در درون کنترل کنه به حفظ کنه و در بیرون حفظ کنه. بسیار خوب. پس تقوا جوهرش حفظ انسان است. الله اکبر. و این خیلی مهم. حالا سازوکار برداشت عزیزی جوانی دیروز از دوستان بعد از بس میگفتن یه مقداری این چیزی که بیشتر این مثلا روش‌های عینی‌تر تقوا ورزی را بگوید معرفی کن، گفتم برید سراغ همین کتاب گلبانگ راهایی خود ما. همین کتاب گلبانگ راهایی که شرح خطبه حمام امیرالمومنین و شرح تقوانامه علوی است. کتاب گلبانگ راهایی، اصل خطبه 193 یه صفحه و نیمه، 500 صفحه این کتاب شرح این خطبه است که به لطف امیرالمومنین نوشتی. و اسمی که انتخاب کردم، هر چی فکر کردم دیدم از خود امیرالمومنین اسم رو باید گرفت، چون علی فرموده است التقوا اتقن من کل ملکه و نجاتون من کل هلکه. تقوا اتق، رهایی از هر بندی است. تقوا انسان رو رها میکنه، آزاد میکنه. لذا اسمش هم گذاشتم گلبانگ رهایی. تقوا یعنی گلبانگ رهایی. ولی ملاحظه فرمایید امام 100 و خورده راهکار میگه در مورد تقوا. اینا رو من یک به یک شرح کردیم، نوشتیم، گفتیم، بند بند پیش رفتیم و کار هم به اونجا کشیده است که فسقل حمام. وقتی سخن امام رسید به اون حوجش، اون آقا این که طلب کرده بود که آقا برای ما تقوا را بگو، یک صیحه کشید، جانش، نفسش با نفسش به در رفت و مرد. و مرد دیگه تحمل بیش از این نکرد سخن امیرالمومنین رو. مرقتن از قفس جان پرید. بعد فرمودن امام مواعظ حق بر دلهای آماده این گونه اثر می کنه، این گونه اثر می کنه. فسعق الحمام. عجیب اون خطبه و بالاخره اون حالا هم. خب حالا تقوا حفظ. بعد اینجا اما میفهمد شما تقوا رو حفظ کنید. مگر تقوا عامل حفظ نیست؟ چرا؟ میفهمد شما تقوا رو حفظ کنید. چی میفهمیم از این عبارت؟ ببینید یه مفهومی داریم به نام محافظه. یعنی حفظ میره تو باب مفاعله میشه چی؟ میشه محافظه. آنچه الان تو ذهنمون هست سری که بتونیم معنای لغت را بفهمیم، یه کسانی هستن که وجودشون مثلا برای مملکت لازمه. اینا شخصیتی هن، جایی هن، موقعیتی هن، ممکنه خطراتی هم براشون باشه. پیش بینی میکنن که اینها رو نگرشون دارن، سرمایه‌اند، اینها رو نگرشون دارن به مملکت. بعد یه عزیزانی هستن که تبحری پیدا میکنن، تسلطی پیدا میکنن، به لحاظ نظامی فنون کار رو بلد میشن، بعد میشن حفظ کننده اینها. به اینا میگیم چی؟ میگیم محافظ. اینا بادیگاردند، اینا میشن گارد این آقا، یعنی بدنن این کسن، میشن بادیگارد، محافظ، حفظ میکنن این فرد رو، مراقبن. خب بعد وظیفه این فرد و دستگاهی که این فرد میخواد حفظ بشه چیه؟ حفظ کردن زندگی این محافظ. این محافظ باید زندگیش حفظ بشه، باید تأمین باشه که بخواد این آقا رو حفظ کنه. از این طرف محافظ این فرد رو حفظ میکند، از اون طرف اون فرد محافظش رو حفظ میکند. این میشه محافظه، یعنی اون این فرد رو مراقبت میکند، به اصطلاح نگاهداری میکند، اون هم اون رو حمایت میکنه و مراقبت میکنه. این میشه محافظه، یعنی حفظ دو سویه و دو طرفه. خب حالا کلمه رو که گفتم، حالا بیاین تو قرآن ببینید در مورد نماز خداوند چه تعبیری رو دارد. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. مؤمنون کسانی هن که محافظه بر نمازشون دارن. حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، بر صلوات و نمازهاتون محافظت کنید، به خصوص صلات الوسطا. حالا صلات وسطا کدوم نماز؟ نماز وسطی؟ پیچیدگی های خودش از جهت تفسیری داره. اگر از صبح شروع کردید میشه صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، بعد وسطی کدوم میشه؟ میشه عصر. اگر از صبح شروع کردید، اگر از ظهر شروع کردید میشه ظهر، عصر، مغرب، عشا، صبح، وسط میشه کدوم؟ میشه مغرب. هم این رو در قرآن داریم، هم اون رو در قرآن داریم. حالا اونجا دیگه وقتی که مقدار پیچیده میشه، اینجا جاییش که دیگه راز بکشا یا علی مرتضی، اینجا با زانو بزنیم محضر اهل بیت و از اونها سوال کنیم، از پیامبر سوال کنیم، از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. و رازدانان قرآن اهل بیت او سوال کنیم که مراد کدوم نماز است. اون دیگه بحث روایات است که ببینیم نماز عصر رو تقویت کردن به لحاظ تفسیر و به لحاظ تأویل. تفسیر خب ظاهر آیه و تمام، اما تأویل یعنی اون بتونه که دیگه به ظاهر کاری نداره. بله، شاید گفته باشند که مراد از صلوات وسطا صلوات وسطا نیست مگر وجود نازنین صدیقه کبرا سلام الله علیه و صلات وسطا حقیقت اون در سینه سینای فاطمی است. اون تعویل آیه است و تعویل آیه چیزی است غیر اون که ما میفهمیم، غیر از تفسیری که در ظاهر آیه کریمه وجود دارد. خب در مورد نماز تعبیری که قرآن به کار میبرد پس چی شد؟ محافظت. محافظت یعنی چی؟ یعنی نماز خاصیت حفظ داره عزیزان. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز شما رو حفظ میکنه از فحشاء و منکر، بازتون میداره، جنبه حفظ و نگاهداری انسان داره. نماز ستون دینه، دیانت شما رو و تقوای شما رو و اصالت معنوی شما رو حفظ میکنه و صیانت میکنه، جنبه نگاهدارندگی در وجود انسان. تو ابتلاعات شما نگاه کنید، و کان رسول الله رسول مکرم اسلام وقتی که یه چیزی محزونش میکرد و ناراحتش میکرد، ففزع الی الصلاة، میرفت پیامبر نماز میخوند. قصه‌ای برای پیامبر پیش اومد، میرفتن الله اکبر میایستاد نماز میخوند. خبر میدادن فلانجا دشمن، میرفتن میایستاد نماز میخوند. یعنی پیامبر تمام حفظ آرامش وجودش رو در چی پیدا میکرد؟ ولذکر الله اکبر، در ذکر الله اکبر پیدا میکرد که نمازه، در ذکر الله اکبر پیدا میکرد. خب حالا نماز ما رو حفظ میکند، اما نماز ما رو کی حفظ میکند؟ وقتی که ما نماز رو حفظ کنیم. وقتی ما نماز رو حفظ کنیم، اعرفو شیعتنا، شیعیان ما رو بشناسید. امام صادق را کیف محافظتهم علی مواقیت الصلاة، ببینین چطور وقت نمازشون رو حفظ میکنن. پس حفظ نماز یکیش حفظ وقت نمازه، اوقات نماز رو حفظ میکنیم یا نه. امام هی نگاه میکنه با آسمان، ابن عباس گفت آقا دشمن مقابل الان میزنه، چرا به آسمان نگاه میکنید وسط معرکه صفین؟ فرمودن مراقب خورشیدم که اگر زوال شد وقت نماز رو. ابن عباس گفت آقا فرصت هست دادا، میشه حالا نیم ساعت بعد، طوری نمیشه دیگه. حالا حضرت فرمودن ابن عباس انما قاتلناهم علی السلام، ما اصلا به خاطر همین وقت و نماز داریم با اینا میجنگیم، اصلا جنگ ما برای اینه. شیعیان ما رو بشناسید که چگونه نسبت به وقت نماز وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله ور گردد. اینها شیعیان حقیقی ما هست. وقت نماز رو حفظ، آداب نماز را، شروط نماز را، اجزاء نماز را، حالات نماز را، برید بالاتر، آثار نماز را، از نمازی تا نمازی، من صلاتن الی صلاتن، نگاه داشتن نام این میشه چی؟ میشه محافظه نماز. خب اگر کسی نماز را اینطور حفظ کند، قطعا نماز او را حفظ میکند، میشه محافظه و طرفینی. اصلا فراتر اگر بگیم نسبت با دین رابطمون همین عزیزان، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. یاری دادن خدا، خدا که نیاز به یاری ما نداره، و من نصر الا من عند الله، تمام نصرت ها از ناحیه خدا هست. یاری دادن دین خدا یعنی چی؟ یعنی تقویت دین خدا، حفظ دین خدا. اگر دین خدا را حفظ کردید و تقویت کردید، بعد دین ناموس شما را حفظ میکند، اخلاق اجتماعی شما را حفظ میکند، انضباط اقتصادیتون رو دین ضابطه میده، حفظ میکند، اصلا جامعتون میشه یه جامعه دینی محفوظ از آسیب و طغیان و دوز و کلک و فریب و مکر و نیرنگ، از برکت حاکمیت فرهنگ دینی. این میشه محافظه. حالا دیگه اونقدر توضیح دادیم که دیگه فقط باید عبارت رو بخونیم خدمتتون. امام فرمودند که الا فسونوها، تقوا رو صیانت کنید، تقواتون رو حفظ کنید، که اگر این کار بکنید و تسونو بها، بعد به وسیله تقوا شما چی میشید؟ صیانت میشید و حفظ میشید. خب این تقوا و این مهارت حفظی که گفتیم بود مراقبش بود، باید کاملا، یعنی ببینید عزیزان، حالا دیگه من نمیخوام وارد ریسترش بشم، فقط شرح سخن امام بگیم دیگه، وارد مسائل جزئی تر نشیم. اما بالاخره یکی از نکات خیلی مهمی که از دل سخن امام بیرون میاد و خوب توجه داشته اینه که شما تشمرید میگید آقا لازمه هر چندی این دوستان عزیز به این، بالاخره عزیزان و خودشون که بهشون علاقه دارن، این پزشکا میگن من توصیه‌ام اینه که شما هر 6 ماه یه بار یه چکی بکنید، یه چکابی بکنید خودتون رو، ببینید قندتون چه وضعیتیه، شرایط سنیتون اقتضا میکنه دیگه، ممکنه تحولاتی تو بدن پیش بیاد، چکی بکنید ببینید چربیاتون، کلسترولتون، تریگلیسیریدتون، نمیدونم عرض به خدمتتون، بعضی این میلوگرام بدنتون، ببینید سدیم پتاسیم، ببینید ویتامین هاتون چه وضعیتی داره، یه چکابی بکنید. تو یه پیشنهاد عاقلانه و خوبی است و این تو این چکاب های ماهانه سالانه خیلی چیزها برای انسان مشخص میشه. عزیزان من، ما نیاز داریم به این که 24 ساعته چکاب کنیم عقاید خودمون رو، اخلاقیات خودمون رو و حالات درونیمون رو. چرا؟ من نسبت به این مؤمن مدتیست احساس کینه دارم، احساس بدی دارم. چرا من نسبت به این انسان و بنده خدا که هیچ عیبی، هیچ نقصی بر اون نیست، هیچ ایرادی بر اون نیست، هیچ کاری هم در زندگی من نکرده، دخلی ندارن سن بزن، جز محبتم ازش ندیدم، چرا حسادت من افروخته شده مدتی به این؟ بررسیش میکنم، چکش میکنم این رو با خودم یا نه. الا فسونوها، این حفظ تقواست. با چک کنیم خودمون رو، چرا این حالات پیش اومده، چی شده، با کی نشستیم، از کجا شنیدیم، چی خوردیم، حتی خوردن عادی چی خوردیم. ببینید اون وقتی رسید به پایان دفتر، بالاخره مولوی دید دیگه نمیتونه بگه، دید داره پرت و پلا میگه به تعبیر بنده، گفت سخت خاک‌آلود آمد، دیگه من احساس میکنم نمیتونم بگم، سخت خاک‌آلود میآید سخن، سخن، سخون، سخون، بعد میشه سخن، بعد میشه سخن در ادبیات پارسی. سخن یعنی کلام. سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد، سر چه بند کن. دیگه دارم حرف بی خود میگم دیگه، حرفم خوب نیست. آب تیره شد، سر چه بند کن، تا خداوند آب رو صاف کند، آن که تیرش کرد خود صافش کند، باز خداوند آب رو پاک کند و پاکیزه کند. یعنی میگه الان آمادگی گفتن ندارم دیگه، حرف خوب نمیزنم. بعد خودش میگه علتش چیه؟ ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، ای کاش این دهان بسته می شد و نمی خوردیم این پول ربا را، نمی خوردیم این فلان مال را، ای کاش نمی خوردیم. ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. لذا سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد، سر جه بند کن. الله اکبر. این تأثیر عزیزان چک داره، ما چک کنیم، چکاوش کنیم، ببینیم چرا این تحولات. اگر عزیز من، جان برادر، خواهر بزرگوار، بی تفاوت بودیم به حالات خودمون، بعد یه مرتبه انقلاب دست میده، انسلاخ دست میده تو روحمون. یعنی دیگه جوری میشه که دیگه نمیشه نگرش داریم. دیگه میبینید زمین خوردیم، سر خوردیم، بعد جور خوردیم زمین. از ما حفظ کرد. باید 24 ساعت مراقب بود، باید 24 ساعت مراقب این نفس بود و ازش غفلت نداشته باشید. فرمود الا فسونوها و تسونو بها. بسیار خوب، پس مراقب تقواتون باشید تا تقوا شما را صیانت کند و مراقبت از شما بکند. به اینجا که میرسد امیرالمؤمنین مثل همیشه که در این موارد وقتی تو خطبه های نهج البلاغه مراجعه میکنید میبینید این چیدمان سخن همینطور دیده میشه. در بسیاری از موارد بعد از اینکه وجود اون مبارک حضرت به تقوا و مراتب تقوا و آثار تقوا و پیامدهای تقوا اشاره میکنند، یه مرتبه امام وارد میشه به بحث دنیا، ارتباط انسان با دنیا، آسیب های رابطه بین انسان و دنیا، شیوه تعامل و نگرش انسان به دنیا. چه ارتباطی است بین تقوا و دنیا که امام این گونه مطرح میکنند و بازگو میکنند؟ بله دیگه این برمیگرده به همون نکته ای که همتون میدانید و بلدید و از زبان معصوم بارها شنیدید که عمده آسیب ها و ریشه آسیب ها و مادر آسیب ها در وجود انسان در شیوه تعامل، رفتار و ارتباط آدمی با دنیا است. و بعد میگید حب الدنیا رأس و کل خطیعته، میگید ریشه همه خطاها برمیگرده به این دلبستگی های ناروا و نابجای به دنیا. امام بعد از اینکه بحث تقوا رو مطرح کردن، الان که باز هم خواهند فرمود، اما یه بابی رو باز میکنن که خیلی به نظرم میاد تکان دهنده باشه. ما رو میبرن به شیوه تعامل و نگرش به دنیا و بحث رو بازگو میکنن. اما من قبل از اینکه بگم فقط همین یه جمله کوتاه رو میگم، بعد انشاءالله باز لابلا هم گاهیم گفت فردا غیره میگیم. ببینید امام اینجا در صدد بیان آسیبهای دنیا، آسیبهای دنیا و شیوه غلط ارتباط انسان با دنیا هستن. یکی از سوالهایی که خب همیشه مطرح میشه، مثلا تو این سال و ماه هم زیاد مطرح میشه، مکررم من گفتم و اشاره میکنم، خانم ها این سوال رو میکنن، این دوستان و دختران جوان میپرسن، تو دانشگاه میپرسن از من، میگن آقا این چه موضعیه که امام علی نسبت به زن داره تو نهج البلاغه؟ آقا این زن مانند عقرب نیستدن شیرینه، چه تعبیریست که امام بر مورد زن داره؟ عرض به خدمتون معاشر الناس ان النساء نواقص العقول نواقص الحظوظ نواقص الایمان، یعنی چه امام میگن تو خطبه 80 نهج البلاغه؟ و شاوروهن فخالفوهن، مشورت کنید، مخالفت کنید. ای بابا این مفاضل در مورد علیاذ بالله، علیاذ بالله، مثل این که امیرالمومنین مثلا زن ستیزه، آنتی وومن، مثلا این چی میشه؟ این چرا امام علی این مطالب رو بازگو میکنن؟ گاهی اینو سوال میکنن و خب یه مقداری هم گاهی بعضی آتش این رو می افروزن و مثلا جور خواستری سوال میکنن، هیچ اشکالی هم نداره، باید پاسخ داد و موردی نیست. بعضیا وقتی به این مطالب میرسن تا میخوان جواب بدن، میگن آقا اصلا شاید این خطبه از امام علی علی عیاذ بالله، علی چه نکته ایست، این چه حرفی است که شما دارید میزنید، چه خود فرقی بین خطبه 80 و نهج البلاغه است یا 81 نهج البلاغه، یا نهج البلاغه همش سند داره یا نداره. آقا اومدن زحمت کشیدن 4 جلد مصادر و نهج البلاغه رو نوشتن، تمام سندهای نهج البلاغه 4 جلد کتابه که فقط سندهای نهج البلاغه است. آقا اومده زحمت کشیده است در عصر ما تمام نهج البلاغه. آقای سید صادق موسوی خودشون به من تو خونه تو منزل من میگفتن، ساکن لبنانن، خود ایشان تو خونه به من میگفتن، گفتن تا الان من بالای 2000 سند برای خطبه های نهج البلاغه عمیقا و دقیقا واکاوی کردم، بررسی کردم چنین و چنان با تمام خصوصیاتش. خب نهج البلاغه سندیتش که دیگه بحثی نداره، آره بگن مرسل فلان اینا دیگه چی؟ پس مطلب چیه؟ میگن گاهی این موارد که امام علی گفتن، اینها یه زنای خاصی منظور امام بوده، امام دلشون از یه زنای پر بوده، حالا خودتون بعضیاشو میدونید، مثلا دل امام از یه زنی پر بوده، ماجرای جنگ جمل بوده، بعد امام این حرف رو گفته، پناه به خدا میبریم که علی ابن ابی طالب بخواد به خاطر دل پر بودن از کسی و شخصی بعد بگوید النساء، جماعت زنان رو بگوید و زن خاصی را اراده کند. اینا هیچ انسان با انصاف اینطور صحبت نمی کند، چه برسد شخصیتی که حقیقت انصاف و عدالت است. بعد من جواب و پاسخ رو تو مباحث گفتم، اونهایی که میخوان نگاه کنید برید کتاب منشور تربیت رو باز کنید. کتاب منشور تربیت ما 1100 صفحه، شرح نامه 31 نهج البلاغه است. منشور تربیت جامع ترین متن تربیتیه اسلام و بشریت، نامه 31 نهج البلاغه صفحه 900. از صفحه 900 به بعد این رو توضیح میدم مواضع ما. ببینید عین این مطلبی که ملاحظه میفرمایید، امیرالمؤمنین در مورد زنان وقتی صحبت میکنه مدح و ثناء زن و جایگاه اون در نهج البلاغه در دیدگاه امیرالمؤمنین مشخص نسبت به جنس زن. امیرالمؤمنین زن رو قبل از اینکه زن بداند چه میداند؟ انسان میداند. و از صورت الانسانیه اکبر حجج الله میداند امیرالمؤمنین. اتحز اما انک جرمون صغیر و فی کنت ول عالم الاکبر، تو خیال میکنی موجود کوچکی هستی، عالم بزرگ خدا در وجود تو قرار داده است. روح بارها گفتیم عزیزان دقت کنید پیچیده مطلب، روح انسان انوثیت و ذکوریت نداره، روح انسان زن و مرد نداره، این جسم ماست که مؤنث مذکر میشه، بعد روح در تعامل با جسم هماهنگ میشه. امیرالمؤمنین قبل از اینکه زن رو ببیند انسان رو میبیند و جایگاه انسان رو داره توصیف میکنه. به انسان شناستر از علی ما کسی نداریم که بخواد در مورد انسان سخن بگوید و جایگاه انسان رو مطرح کنه. امام در این مواردی که ملاحظه می‌فرمایید در صدد معرفی زن نیست، امام آسیب شناسی شخصیت زن می‌کند، آسیب شناسی رابطه بین زن و مرد می‌کند. زنان، بانوان، مراقب باشید نکنه هم مهمت شما در زندگی، شما انسانید، شما آویه برجسته آفرینش الهی هستید، شما تبارک الله احسن الخالقینین، نکنه کارتون به این بکشه که تمام عمر شما صرف بشه در عشوه‌گری. ببخشید در عشوه‌گری و لا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا. امام اینو داره میگه، از هر جای تهران که وارد میشید اولین چیزی که میبینید چیه؟ برج میلاد. از هر کجای شهر تورنتو که وارد میشید سی ان تاور رو میبینید، کانادین نشنال تاور، 570 متر رفتیم وقتی اون بالا، از اون بالا که میبینید دیگه همه چیز رو نمیدونم، به دبی میرید اول برج خلیفه رو میبینید، فلان میبینید، برج اون خیلی چشم میاد. تبرج یعنی رفتن تو برج، معنی لغویش. خدا به زنان میگه ولا تبرجنه تبرج الجاهلیت الاولا، خودتون رو برج نکنید، جوری نکنید که هر کی رد بشه اول چشمش به شما بیفتد و نگاه ها به شما خیره بشه. خودتون رو انگشت نما به چشم نمای جامعه نکنید. این شأن زن نیست، برای این آفریده نشده زن. امیرالمومنین این نکته رو تذکر میده، آسیب ارتباط بین زن و مرد را تذکر میده که نکنه تنزل پیدا کنه شخصیت یک زن بشه جسم یک زن، جسم یک زن. و مرد وقتی مفهوم زن تو ذهنش بیاد یا عرض به خدمتو این حالت بیاد، کسی از عرض به خدمتو بازیگران هالیوود که اخیراً همین ماهای اخیر سال ماهای اخیر مسلمان و محجبه شده است، این زن از زیباترین و از بالاخره مدل‌های اصلی هالیوود، بازیگران زن هالیوود که مسلمان شده محجبه، میتونید ببینید این صحبتش مصاحبهش هست، میگه من از عوامل مهمی که پوشش اسلام رو پذیرفتم و بهش رسیدم اینو که دیدم مردان و دیگران از من جسم من رو فقط میخوان، به من به عنوان یه نگاه جسمی میکنن که دیدم این نگاه نگاه حیوانی است و نپسندیدم که حیوان باشم، خواستم انسان باشم. امیرالمومنین تو نهج البلاغه این نکته رو به زنان تذکر میده، نکنه شما ملعبه باشید، عروسک خیمه شب بازی در دست لذت و منافع مردان باشید. وا خسرانا، زن آنی است که الجنتو تحت اقدام الامهات، شما موجودی هستید که بهش زیر پای شماست، بعد شما میخواید بشید مدخل ورودی جهنم. امیر این رو تذکر میده، نه اینکه بخواد نقص زن رو بازگو کنه، وهن به زن باشد و بفهمیم درست بعد میتونیم دقیقا لذت ببریم. خاطر مسیح وقتی توی یک از دانشگاه ها، چون گروه رشتهشون رشته خاصی بود، بحث نگرش به قرآن نسبت به زن رو درس میگفتم، جلسه سوم یا چهارم کلاس بود، دیدم یه دختری از ته کلاس بلند شد و گفت آقا استاد، دیدم ایستاد قبل از اینکه صحبت کنه اول داره اشک می‌ریزه، گفت من الان بعد از گذشت این چند جلسه کلاس به زن بودن خودم افتخار میکنم، به زن بودن خودم افتخار میکنم و فهمیدم که در آینه کلام خدا من کیم، من چه جایگاهی دارم. توجه داری؟ وقتی درست تشخیص داده میشه، بدونیم امیرالمومنین دیدگاهش به زن همان دیدگاهی است که با تمام قدرت و اقتدار الهی، با تمام صلابتی که در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت خود تدانی کیستی، با تمام نگرش معقول و تسلط و تصرفات فکری و ذهنی و وجودی و جایگاه این مرد، میگوید نفسی علی ظفراتها محبوس، یا لیتها خرجت مع الزفراتی. فاطمه جان، ای کاش جان علی با نفسهای علی در فراق تو از تن برون آید. این نگرش امیرالمومنین بزنه به همسره. توجه دارید؟ قاطی نکنیم مسائل رو، درست بفهمیم بعد سال نظر کنیم. این رو شما در نگاه امیرالمومنین به چی میبینید؟ به دنیا میبینید. آه شما نگاه کردید اینجا فرتو به رحمت رو همینجا گفت 160 رو شرح کردم براتون، اونجا اشاره میکردیم. آه امام میگد اب دنیا جیفه و طلاب و آکلاب، دنیا جیفه است. الان اینجا میخونیم دنیا خائنه، دنیا ظالمه، دنیا فریبنده. بابا این کیه این داری حرفا رو میزنه؟ این حرفا رو کس داری میزنه که حاکم حکومت اسلامیه، به بالاترین مسند دنیایی تکیه زده و داره این حرفا رو میزنه؟ اینو کسی داره میگه که میگه از دنیا دار و صدق لمن صدقها، دنیا سرای صداقت است برای صداقت پیشگان. نه، این چیزی نیست که، دنیا مسجد و احباء الله سجدگاه عاشقان خداست، دنیا متجر و اولیاء الله تجارتخانه اولیاء خداست. دیگه مگه میشه از این بالاتر دنیا رو مد کرد؟ این همون کسی که داره میگه دنیا جیفه و طلاب و کلاب، دنیا مرداره و طالبان سر این مردار سگانی هن که دارن با هم نظام میکنن. خب بین این دوتا چجور باید جمع کرد؟ از یک دهان داره این مطالب میاد. بله دنیا حقیقتش همان است که امام فرمود، اما امیرالمؤمنین شیوه نگرش غلط به دنیا، تعامل غلط و توقع غلط انسان از دنیا و پاتولوژی و آسیب شناسی دنیا در رابطه با انسان را بازگو می کند در این موارد. که اگر کسی نگرش صحیح به دنیا را از امیرالمؤمنین بشناسند، دنیا براش دقیقا میشه اون ممر و معبری که به تمام دقت و زیبایی از دنیا میگذرد و به جهان آخرت میرسد. بعد خود علی تو نامه 27 نهج البلاغه میگه ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره. متقین هم لذت دنیا میبرن، خیر دنیا میبرن، هم خیر آخرت میبرن. چطور؟ چون دنیا رو شناختن و راه ارتباط با دنیا رو بلد شدن. الان هم اون چرا که میخوانیم خدمت دوستان همینه. یعنی امیرالمؤمنین داره بینش درسته به دنیا به ما میده، آسیبهای دنیا رو معرفی میکنه، روش غلط تعامل با دنیا رو به ما هشدار میده. لذا فرمود و کونو ان دنیا، این همون دنیایی است، همون دنیایی که ما نشناختیمش، همون دنیای معیوب، همون دنیای غلط، همون آسیب‌های دنیا. و کونو عن دنیا نزاحن و الی الاخره ولاها. این دنیایی است که رقابت با آخرت داره میکنه. گفته یا منو انتخاب کن یا آخرت رو انتخاب کن. ما هم چه انتخابی نداریم، ما دنیا رو اصلا رقیب آخرت نمیدانیم، مسیر آخرت میدانیم. توجه دارید؟ امام فرمود اهل تقوا، حالا که میخواهید به تقوا مجهز بشید، این نکته اساسی تقواست. و کونو ان دنیا نزاهن، از دنیا نازح باشید. نزاه جمع نازح، نزح نفسه ای عفه و حفظه. از دنیا نازح باشید، نسبت به دنیا عفیف و نفس باشید، با مناعت با دنیا برخورد کنید، با دنیا با مناعت برخورد کنید، تنزیه کنید خودتون رو از دنیا، غرق نشید، فرو نرید. میگم در ادامه، مقصد و مقصودتون نباشه. بارها این رو شنیدید عزیزان، ناچارم باز تکرار کنم دیگه، چاره‌ای نیست جز این که برای که ذهنمون بالاخره کامل. ببینید مثال زدم اون زمان، خاطرم از آینه رو مثال، لیوان رو مثال بزنید، هر چی رو میخواید مثال بزنید، اصلا یه عینک رو مثال بزنید. بنده رفتم توی این مغازه عینک فروشی دیروز و گفتم آقا یه عینکی میخوام برای فلان. گفت پس ببینید این، نگاه کنید ببینید کدام یکی از این اینها رو میپسندید. خب نگاه کردیم بالا پایین، این ساخت کجاست، این مدلش چیه، این رو چشم چطور قرار میگیرد، راحتیش چگونه، روی بینه چطور است. خب 50 تا عینک رو دیدیم، بعد این رو خریدیم دیروز فرض کنید، درست؟ خیلی خوب، عینک رو خریدیم. بعد که خریدیم از شب زدیم به چشممون، شروع کردیم به مطالعه، شروع کردیم به نگاه کردن و خواندن. دیروز که من وارد عینک فروشی شدم، این عینک رو دیدم و انتخاب کردم، یه جور به این نگاه کردم. اما امروز که به چشمم زدم دارم کار میکنم، جور دیگری نگاه کردم. این دوتا نگاه با هم یکیه؟ نه. نگاه دیروز چی بود؟ من دیروز نگاه کردم که عینک را انتخاب کنم و بخرم. یعنی نگاه دیروز من برای خود این عینک بود، برای جنسش، مدلش، شکلش. اما الان که عینک رو به چشمم زدم، اصلا عینک را نمی بینم. من دارم کتاب رو می بینم، اصلا عینک رو نمی بینم. عینک الان وسیله‌ایه که من چیزی را ببینم و بخوانم. اما دیروز عینک وسیله نبود برای من، مقصد من بود، هدف من بود. ما این دوتا نگاه رو به دنیا داریم عزیزان. همین مثالی که زدم، اون نگاه دیروز به عینک رو میگن نگاه استقلالی، چون مستقلن من عینک رو دیدم. نگاه امروز رو با الف همزه میگن عالی، آلت، عالی، یعنی نگاه ابزاری. عزیز من، جان برادر، ما دو تا نگاه از ابتدای خلقت انسان تا انقراض عالم به دنیا داریم بین انسان ها. گروهی دنیا برای اینها استقلال دارد، گروهی برای اینها دنیا ابزار و حالت است. گروهی دنیا را هدف می دانند، گروهی دنیا را وسیله و مسیر می دانند. اونایی که دنیا را هدف می دانند دیگه همین از دنیا جیفه و طلابه ها کلاب. دنیا برای اونهای مرداره و طالبان اون سگان. این جمله رو من گفتم گاهی و جرأت نمی کنه انسان اگر زبان غیر امیرالمومنین بود بگه اصلا یا ترجمه کنه. دنیا گاه همت انسانه، یعنی همه مقصد به مقصود انسان. دنیا یعنی چی؟ یعنی شهوت، یعنی مثال جنسی، یعنی خوردن، یعنی خوابیدن، یعنی همون ریاستش، پستش. من کان همته و بطنه، کان قیمته و ما یخرج من بطنه. هر کسی که دنیا هدفش میشه، خوردن هدفش میشه، قیمتش همونه که بعد از خوردن ازش بیرون میاد. کسی جرأت نداره مثل علی این گونه بگه. توجه دارید؟ یه عده تمام هم و هدف اینها و نگاه اینها دنیاست و چیزی بعد از دنیا دیگه براشون وجود نداره. قرآن این رو چی میگه؟ و عارضا من تبلا عن ذکرنا ولم يرد لل حیات الدنیا. پیامبر ول کن اونهایی که روی گرداندن از ما، و تمام قایت و هدف اینها دنیاست و بعد از دنیا چیزی براشون وجود نداره. اینا کسانی هستند که ذالک مبلغهم من العلم، نهایت فهم و ادراکشون همین دنیاست، چیزی نیست. اما گروه دیگه دنیا رو آلتی میبینند، ابزاری میبینند، پست رو، مقام رو، شهوت رو، علم رو، خوردن رو، خوابیدن رو، اینها رو ابزاری میدانند، وسیله میدانند. چون من لا معاش له لا معادله، از این معاش میخوان به چی برسن؟ به جاودانگی، به بقا، به دوام، به حقیقت، به فضیلت و به اون بقا و جاودانگی یه جهان آخرت از همین دنیا میخوان دست پیدا کنن. لذا امام فرمود کونو ان دنیا نزاهن، نسبت به دنیا مراقب باشید، نازح باشید، خودتون رو کنترل کنید، عفیف باشید، عفیف و نفس باشید و اون فاصلتون رو با دنیا مراقب باشید که دنیا براتون رو قایت نشه، غرقش، محوش نشید. اما و الال آخرت ولاها، کلمه ولاه جمع واله، حیران، شیدا. اما نسبت به جهان آخرت شیدا باشید، واله باشید. امشب انشاءالله میرسیم سوره مبارکه طور، ان المتقین. شروع میکنه خداوند دیگه چیزا میگه، یه توصیفاتی در مورد این اهل تقوا میاد و تصویر میکشد جهان آخرت اینها. وقتی انسان اون حقیقت جهان آخرت رو میشناسد عزیزان، یه وقتایی بهتون عرض میکرد بگم عرضم رو تموم کنم، دیگه وقتم تموم شد، فقط هم یک کلمه میگم اینو گفتم. ببینید آب و فاضلاب شرکت آب اصفهان زحمت میکشند و عرض به خدمتون تحویل میگیرن از آب منطقه ای آب رو و بعد میارن تو شبکه توزیع شهری و تصفیه و توزیع و بعد منازل و انشابات رو به دست شما میرسند. شیر آب رو باز میکنید، دیوان رو پر آب میکنید، نوش جان میکنید. نام این اسقاء، اسقاء تو باب افعال. اگر کسی آب را اینطور در اختیار کسی میذارد میشه اسقا. و ان لو استقاموا لاسقیناهم ماء غدقا. خدا میگه اگر استقامت داشته باشید ما آب رو براتون اسقا میکنیم تو دنیا، در اختیارتون قرار میدیم. عرض به خدمتون تو بهمن ماه یه برفی مشهد اومد، دو تا برف اومد مشهد. این برف دوم به گونه ای بود که خب من نبودم مشهد، شیراز بودم. اما وقتی برگشتم چند روز بعدش از هواپیما که می اومدیم فرودگاه مشهد پیاده بشیم بیایم پایین، خب من بدون اغراق تو 20-25 سال اخیر همچین برفی رو من در مشهد ندیده بودم. و تمام آمارها نوشتن، تمام آمارها یواشناسی که مشهد از خشکسالی به ترسالی وارد شد. تموم شد خشکسالی مشهد و خراسان زمین با یه بارش الهی، با یه امر الهی. و علب است. حالا اینجا دعا میکنم خدایا با آبروی امیر المؤمنین به قرآن این شهر و دیار رو از برکات و رحمت و نزولات خودت بهرمند بگردان. و علب استقامو لأسقیناهم ما انقدقا، شما استقامت کنید، ما ماء قدق بهتون آب شایسته رو براتون اسقاء میکنیم. این شد چی؟ اسقاء. حالا اگر این آب رو آماده کردند و آوردند و ریختند داخل این دیوان، نگفتم برو شیراب رو باز کن، ریختند داخل این دیوان، دستتون ندادن حتی لبتون گذاشتن، گفتن زحمت بکشید دوش جان کنید، این اسقاء نیست، این سقیه. اون کسی که آب آورد اون میشه مسقی، اما اینی که آب رو میده لبتون و میخورید میشه ساقی. تو دنیا فرمود اسقیناکم، اما در جهان آخرت سقاهم ربهم شرابا طهورا، در قیامت خدا ساقی است. یعنی دیگه عالمی است که خود او بر دهان و وجودتون می‌ریزد. آیا اون عالم با این ویژگی‌ها باید انسان واله بشه براش یا نه؟ ارزش داره انسان والله باشه، مشتاقش باشه، بیقرارش باشه یا نه؟ انشاءالله شرح بیشترش رو فردا خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. پروردگارا با آبروی قرآن درک و فهم این سخنان امیر المؤمنین رو بهره ما قرار بده، توفیق به کار بستن و اون رو نصیب روزی ما بگردان.